بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما بخیر. ایام ماه شعبان و اعیاد شعبانیه رو خدمت بزرگواران تبریک عرض میکنم. ما در حال مطالعه کتاب های آموزش فهم قرآن در دوره سوم هستیم. به کتاب چهارم رسیدیم. کتاب چهارم دو تا درس اول درباره سوره کوثر بود که جلسه پیش مطالعه کردیم. رسیدیم به درس سوم و چهارم که کتاب هایی که تا حالا خوندیم هر کدوم یک در واقع هدفی رو دنبال میکنن، یک در واقع هدف بله یک هدف تربیتی رو دنبال میکنن. هدف کتاب اول این بود که افراد متوجه بشن که باید رشد کنن. هدف کتاب دوم این بود که متوجه بشن که برای رشد کردن باید یه چیزهایی رو بدانند. هدف کتاب سوم این بود که متوجه بشن برای رشد کردن نیاز به تحول دارن. این کتاب چهارم که داریم میخونیم هدفش اینه که افراد متوجه بشن که برای رشد کردن نیاز به شناختن در واقع راه و ساختن مسیر دارن. نیاز دارن که راه رو بشناسن و بسازن. حالا رسیدیم به سوره مبارکه تکاثر. سوره مبارکه تکاثر دو تا درس داره. درس سوم هشدار دهنده درباره مشغولیت های بی ارزش و درس چهارم راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به یقین. کلا این کتاب ساختارش اینطوریه که در واقع یک بخش هشدار دهنده درباره یه چیزی داره و یک بخش در واقع راهنمای مسیریابی، یه هشدار دهنده داره و یه راهنمای مسیریابی. درس سوم سوره تکاثر هشدار دهنده درباره مشغولیت‌های بی ارزش، صفحه 34. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذن عن النعیم. سرآغاز کشش فراموشیزا. هیچ کس دوست ندارد بی اراده به سمت انجام فعالیت هایی برود. در این صورت همچون انسان بی فکری می ماند که به راحتی فریب خورده و از خود اندیشه‌ای برای تعیین کارهای خود ندارد. با این حال جاذبه برخی امور باعث می شود که به سراغ آنها برویم. برای مثال گاهی کشش برای پیگیری داستان فیلمی و دیدن درس خواندن را انجام بدن. در این حالت چه بسا با اینکه می‌دانیم درس خواندن ضروری تر از دیدن فیلم است، ولی ترجیح می‌دهیم آن را رها کرده و به دومی بپردازیم. حتی ممکن است این ترجیح موجب سلب آرامش اعضای خانواده شود، ولی کشش فیلم آنقدر است که گویی اختیار را از ما سلب می‌کند. داستان کشش‌ها به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه هر کششی منجر به دفع کارهای دیگر می‌شود که بسیاری از آنها ضروری تر و واجب تر هستند. این در واقع مسئله اولی که توی سرآغاز مطرح میکنه. پرورش دانایی، ارزشمندی، دلیل و هدف کارها. یادآوری تجربه. گاهی به تماشای فیلم یا خواندن داستانی مشغول میشویم و پس از ساعتها در پایان دیدن یا خواندن میبینیم که نه احساسی هنری را دریافت کرده ایم و نه چیزی نو یاد گرفته ایم و تنها از دیدن و خواندن آن لذتی برده ایم. گاه به جای لذت بیشتر کلافه می شویم که چرا زودتر آن را رها نکردیم. احساس خود را در چنین موقعیت هایی توصیف کنید. نوعاً افراد همچین تجربه هایی دارن. که نشستن یه فیلم نگاه کردن، یه کتابی خوندن، بعد وقت گذاشتن اینا، بعد آخر سر اینا خب که چی، خب آخرش چی شد؟ خودشون هم حسشون اینه که خب آخرش چی شد؟ حیف این وقتی که گذاشتم این فیلم رو نگاه کرد. گفتگو. یک، در هماندیشی با یکدیگر ابتدا انواعی از دلایل برای انجام کارها که نوجوان میتواند انجام دهد. ابتدا انواعی از دلایل برای انجام کارها را گردآوری کنید و سپس درباره سطح ارزشمندی این دلایل بحث کنید. دلایلی برای کارهایی که یه نوجوان میتونه انجام بده، اینا رو فهرست کنید و ببینید که چقدر ارزش شد داره. کارهایی که ما رو به سوی خود میکشد، بدون این آدم فهرست میکنه. بعد چیزی که ما رو به سوی انجام آنها میکشاند، مثلا فایده مالیه، یا مثلا سرگرمی چیه، مثلا چیزهای مختلف. میزان کشش این دلیل که کم یا زیاد یا متوسطه، سطح کشش رو معلوم میکنیم، کم زیاد متوسط. سطح بندی این دلیل از نظر مادی و معنوی، مثلا پیشنهادهایی داده دیگه، مثلا اگه چیزی از سطح بندیش مثلا از بین بردن خستگی، زود بردن خستگی، ملالت مثلا، مدت ماندگاری این ارزش در تو زیاده، کم، متوسطه، سطح بندی میکنه نظر مادی معنوی بودنش و نظر مدت ماندگاریش. با توجه به ستون دوم جدول بالا، یعنی اون چیزی که ما رو به سوی اون میکشونه، کدام یک بر دیگری آنقدر غلبه دارد که ممکن است ما رو از انجام بقیه منصرف کرده و به خود مشغول کند؟ سه، چه چیزهایی بوده که در سالهای کودکی برای شما مهم بوده و اکنون اهمیت خود را از دست داده است؟ دلیل این تفاوت در چیست؟ چیزهایی که روزی اهمیت داشته و اکنون اهمیت ندارد یه جدول داره. میگه چه چیزی بوده که در سالهای کودکی برای شما مهم بوده اما الان دیگه اهمیت خودش را از دست داده؟ دلیلش چیه؟ دو تا یه جدول داره با دو تا ستون، چیزهایی که روزی اهمیت داشته و اکنون اهمیت ندارد، دلیل کشش نداشتن آن در حال حاضر. اون چیزایی که قبلا برام مهم بوده الان نیست و می‌نویسی و این چرا الان کشش نداره. اینم فضای گفتگو. تو فضای گفتگو در واقع گفتگو می‌کنیم راجع به کشش‌ها و ماندگاریشون. درنگ. جمله زیر را خوانده، کلا مدل درنگای این کتاب اینطوریه که جمله رو بخونید و سپس جمله‌هایی از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان پیدا کنید که معنای در همین راستا را می‌رساند. جمله زیر را خوانده و سپس جمله‌های از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان را پیدا کنید که معنای در همین راستا را می‌رساند. جمله چیه اینه؟ آنچه اهمیت دارد تنوع لذت‌ها در زندگی انسان است که وابسته به سطح فکری و بلوغ و رشد فرد است. هرقدر فرد متکامل تر باشد، سطح لذتهایش متکامل تر است و هرقدر در سطح کودکی خود بماند، لذتهایش در همان سطح باقی می ماند و با گذر عمر لذتها به وابستگی و تعلق تبدیل می شود. اینو می خواد که روش درنگ می کنه. آدم ها هرچی بیشتر رشد کنند لذتاشون هم رشد میکنه. اگه تو سطح کودکیشون بمونن، اولا که لذتا تو همون سطح میمونه و بعد از یه مدتی اون لذتا تبدیل به وابستگی و تعلق میشه. دانستنی. چرخه قرضهای پوچ بی‌ارزش. دلایلی که برای انجام کارها داریم باید انقدر ارزشمند باشد که بتواند هم ارزش شدنی به دیگرانی که اهل خرد هستند باشد و هم منشأ نفع و فایده باشد. دلایل کارامون باید اینقدر ارزش داشته باشه. همه ما به صورت طبیعی همین را می‌خواهیم. با این حال ظاهر فریبنده برخی امور باعث می‌شود متوجه نباشیم که آنها از هیچ ارزشمندی واقعی برخوردار نیستند. نه تنها این را متوجه نمی‌شویم، بلکه پرداختن به آنها را جزء هدف‌های زندگی خود قرار می‌دهیم و طبیعی است که ممکن است برای به دست آوردنش با یکدیگر در رقابت نیز بیفتیم. افتادن در چنین گردابی هلاک کننده که از یک سو ما را به خود مشغول می‌کند و از سوی دیگر به دلیل احساس رقابت با دیگران هر چه بیشتر زمان می‌گذرد بیشتر به آن مشغول می‌شویم، وضعیتی است که سوره تکاثر درباره آن به ما هشدار می‌دهد. وقتی چیزهای انسان را از هدف‌ها و مقصدها و کارهای با ارزش حقیقی دور می‌کند، در واقع او را از راه دلخوش کردن به لذت‌های پوچی مشغول قصد و کارهای با ارزش حقیقی دور می‌کنند، در واقع او را از راه دلخوش کردن به لذت‌های پوچی مشغول می‌سازد. پرورش کارهای خالص سازی می‌کنید و به جای حذف کردنشان آنها را از مقصد بودن خارج کنید. بعدم گفته نشانه این خارج شدن رو مشخص کنید، یعنی آدم خبرم بفهمه که تو دانستنی میخواد لازمه ما کاری انجام بدیم. یعنی شما بذارید اصلا ممکنه اون لااقل سرش با دیگران رقابت نکنیم، جلوی کار دیگرمون نگیره. صدای بنده هست؟ سلام علیکم و رحمت الله. گفت سعی کنید اتصال به یقین سراغاز مقایسته هایی در اثر دیدن. ما در زندگی معمول خود با مقایسه کردن چیزها را میشناسیم، بزرگ و کوچک، تلخ و شیرین و ترش و غیره، زرد و سبز و آبی و غیره، سخت و راحت، شدید و ضعیف و غیره. استفاده از مقایسه برای گذران زندگی ضروری است و شناخت های ما بر اساس آن حاصل می شود. اما همین مقایسه گاهی برای ما مزاحمت ایجاد می کند. به عنوان نمونه وقتی که امکانات و نعمتهای خود را می بینیم و در مقایسه با دیگران فکر می کنیم داراتر هستیم. دارایی های ما برای ما مسئولیت می آورد و باید بدانیم که هر چقدر داراتر هستیم باید بیشتر در خدمت دیگران باشیم. بدین ترتیب ما در مقایسه های درست به سمت مهربانی و عطوفت و شفقت به دیگران می رویم و در مقایسه های نادرست به تفاخر و بخل و حسد. این خیلی مهمه که این مقایسه درست باشه. خیلی خوب، اگه واقعا تو مقایسه کردی که تو داراییت بیشتر از دیگرانه، امکاناتش بیشتر از دیگرانه، خیلی خوب، پس باید بیشتر به دیگران برسی، نه اینکه به دیگران فخر بپوشی. یعنی جهت مقایسه هست. این سراغ هست. حالا پرورش دانایی پیروی کورکورانه، یادآوری تجربه. نمونه های از تجربه زندگی خود را به یاد آورید که در اثر دیدن فعالیت های دیگر احساس کرده اید شما هم باید همان را تقلید کنید و پس از مدتی نتیجه نگرفته و این وضعیت را موجب صرف هزینه و وقت و بدون فایده دیده اید. احساس اولیه خود که باعث شده به سمت آن تقلید بروید را توصیف کنید. یه چیزی دیدم، فکر منم باید همین کار بکنم، بعد دیدم که چقدر همه چیم تلف شد، وقتم تلف شد، فایده هم نداشت. حالا چی شد که من فکر کردم باید این کارو بکنم و به سمت این تقلید برم؟ پیروی کورکورانه، گفت و گوش. اگر در زندگی خود تأمل کنیم میبینیم چه بسا گاهی خواسته های ما تابع مشاهده های ما بوده است. اگر کسی چیزی را داشته ما آن را خواسته ایم و اگر نداشته ما نیز به ذهن ما نرسیده که خواستار چنین چیزی باشیم. اصلا این خیلی آزار دارم. این مثلا این فروشگاه های چیز، مثلا این فروشگاه های بزرگ، این که به اسم هایپرا و اینا مثلا درست شده، سوپرمارکت ها فلا اینا، اینطوری که شما میدید توش، بعد مثلا خب شما رفتید دوتا چیزی بخرید دیگه، ولی وقتی میدید توش مثلا میبینید که آها اینم میخوام، اینم میخوام، بعد میبینید اینم میخوام، اینم میخوام، بعد میبینید اینم میخوام. مثلا اینا ماهیتش اینجوری تکاسلی طراحی شده. بعضی چیزا اینطوریه. مثلا آدم نمیخواد که اگه نبینه نمیخواد. یعنی معلوم آدم به این نیاز نداره. الان مثلا شما فرض کنید که آدم خونش سرده. بعد خب بخاری میخواد دیگه، این نیاز به بخاری الان داره. مثلا خب واقعا نیاز داره، بعد بره تهیه کنه بخاری. ولی مثلا یه موقع من مثلا میرم توی یه فروشگاه یه وسیله میبینم که یه میزیه که مثلا اگه گوشه اتاق بذاریم میشه مثلا یه چیزایی هم روش گذاشت، بعد آدم احساس میکنه آخ چقدر به این نیاز داره. خب نداشتی دیگه، اگه نمیدیدی که همچه نیازی نداشت. واقعا خیلی این مهمه که خود فضا، بله بله، خود فضای مجازی همین کار. اصلا کلا این بعضی نیازا اینطوری آدم میبینه میفهمه نیاز داره، نیاز نداره که. اگر در زندگی خود تأمل کنیم میبینیم چه بسا گاهی خواسته های ما تابع مشاهده های ما بوده است. اگر کسی چیزی را داشته ما آن را خواسته ایم و اگر نداشته ما نیز به ذهن ما نرسیده که خواستار چنین چیزی باشه. اگر خواسته های ما تابع مشاهدات ما باشد در بیشتر مواقع لطمه میخوریم، زیرا آنچه دیگری دارد اختصاص به او دارد و به جای آن ما نعمت دیگری داریم که با چنین مقایسه ای از آن غافل می شدیم. بهترین راه برای عبور از این معضل گذر دادن خواسته های من از معیار علم است. این که ببینیم چه علمی باعث شده ما این خواسته را داشته باشیم. یه جدول داره که 4 تا ستون داره. کاری را انجام داده اید. کاری را انجام داده اید که شما دیده اید دیگران هم انجام می دهند. کاری که چون دیدیم دیگران انجام میدن ما انجام دادیم. این کارها رو مشخص میکنیم. چه نتیجه ای را از انجام آن به دست آورده اید؟ ستون اولشه. نتیجه چی شد؟ در مقایسه با همانها که میدیده اید چه وضعیت بهتری پیدا کردید؟ در مقایسه با همانها که میدیده اید چه وضعیت بدتری پیدا کردید؟ یه جدولی. مثلا یک کاری رو دیدیم بقیه میکنن ما هم کردیم. نتیجه چی شده؟ در مقایسه با اونایی که از اونها این کارو یاد گرفتیم چیمون بهتر شده چیمون بدتر شده. حالا 2، چه هدف ها و مقصد هایی در میان نوجوانان رواج دارد که گمان میکنید تنها به دلیل تأثیر پذیری از مشاهده رواج آن زیاد میباشد؟ فهرستی از این هدف ها و مقصد ها رو مشخص کنید. که این خیلی بحث خوبی، فکر کردن به این موضوع. اصلا خود همین که نوجوانا به این موضوع فکر کنن برای خود ما مفیده که الان فکر کنن واقعا چه چیزایی هست تو زندگی، چه هدف ها و مقصد هایی رواج داره، حالا مثلا بین نوجوان ها یا کلا تو زندگی، که فقط به خاطر تاثیرپذیری از مشاهده رواجش زیاد شده. من دیدن همه رواج پیدا کرده، ولی فقط به خاطر همین. 3، برای اصلاح فهرست به دست آمده در پرسش دوم جدول زیر را کامل کنید. حالا فهرست میکنیم که چه هدف ها و مقصد هایی اینجوری هن. حالا برای اینکه اصلاح بشه این جدول رو کامل کنیم. هدف یا مقصد یا کار، این یه ستونه. چه هدفی، چه مقصدی، چه کاری. خب دلیل رواج آن که باعث جذب و کشش نوجوان می شود. دلیل رواجش که باعث جذب و کشش میشه. اینو بگیم. چرا رواج پیدا کرده؟ چرا کشش ایجاد کرده برای نوجوان اون کاره؟ بعد ارزیابی حقیقی یا غیر حقیقی بودن جلوه و کشش. ببینید که این کشش حقیقیه یا غیر حقیقیه. بعد ستون آخر هدفی ارزشمندتر برای جایگزینی با هدف غیر حقیقی. اگه این هدف مثلا غیر حقیقی بوده، یه هدف ارزشمندتری رو برای جایگزینی انتخاب کنیم. کار رو مشخص کنیم. دلیل رواجش که کشش ایجاد کرده چیه؟ و بعد حالا این در واقع این کشش حقیقیه یا غیر حقیقیه، حالا یه چیز ارزشمندتر پیدا کنیم که جایگزینه در واقع اون دلیل و اون کشش غیر حقیقی بشه. این جدولم میتونی پر کنم. اینم گفتگوه که آدم پیدا کنه خب این کار چی بوده، چی باعث رواجش شده، حالا این کشش حقیقی یا حقیقی نیست و حالا یه هدف ارزشمندتر برای جایگزینی. بعدم درنگ. دوباره جمله زیرا خوانده و سپس جمله هایی از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان را پیدا کنید که معنایی در همین راستا را میرساند. جمله: از عوامل ایجاد اختلال در انگیزه ها و نقص در دلیل انجام کارها مقایسه های نادرست است، تا جایی که حتی با مقایسه های اشتباه اراده ما برای تداوم اعمال نادرست بیشتر می شود. مقایسه های نادرست یکی از عوامل ایجاد اختلال تو انگیزه هاست، نقص تو دلیل هاست، تا جایی که با مقایسه های اشتباه ما اراده ما برای تداوم اعمال نادرست بیشتر میشه. این جمله که باید روش درنگ کرد. دانستنی: یقین در مقابل پیروی کورکورانه. تهیه امکاناتی مانند ظرف غذا یا کفش و کیف مناسب و خوب میتواند کارهای ما را بهتر راه بیندازد، ولی اگر صرفاً به تقلید از دیگری این امکانات تهیه شود، چه بسا هزینه زیادتری را بدهیم و در این حال نیاز ما را هم به خوبی برآورده نکند. آره این اینستاگرام واقعا چیز وحشتناکه. این اینستاگرام کلن مبتنی بر تکاثر طراحی شده اساسا. خیلی واقعا شیطانیه و خیلی جالبه که مثلا بعضی متوجه این نبودن از روزا. تهیه امکاناتی مانند ظرف غذا یا کفش و کیف مناسب خوب میتواند کارهای ما را بهتر راه بیاندازد، ولی اگر صرفا به تقلید از دیگری این امکانات تهیه شود، چه بسا هزینه زیادتری را بدهیم و در این حال نیاز ما را هم به خوبی برآورده نکند. شرکت در دوره‌های آموزشی بسیار خوب و آموزنده است، به شرطی که وقت و فرصت کافی برای شرکت در آن دوره‌ها داشته باشیم و بتوانیم تکالیف آن را به خوبی دنبال کنیم. حالا اگر به دلیل همراهی با دوستان خود این دوره‌ها را شرکت کنیم، برایمان کم استفاده خواهد بود. در امور زندگی خود از دیگران یاد گرفتن و از تجربه های آنها استفاده کردن بسیار خوب و مفید است، ولی تقلید کردن به معنای صرفا مشابه آنها عمل کردن خوب نیست و برای ما هزینه تولید می کند و به ما اجازه نمی دهد کارهای مفیدی که متناسب با خود ماست انجام شود یا چیزهای مفیدی که برای ما بهتر است تدارک دیده شود. اگر کسی دلیل‌ها و انگیزش‌های انجام کارهای خود را بر اساس علم و به وسیله مطالعه و با مدد مشورت به درجه قطعیت برساند و بر اساس آن عمل کند، کمتر دچار اشتباه می‌شود. و اگر این چنین نباشد، اشتباه در زندگی امری طبیعی و قابل توجیه به حساب می‌آید. یه بار دیگه این بند آخر میخوام بخونم. اگر کسی دلیلها و انگیزشهای انجام کارهای خود را بر اساس علم و به وسیله مطالعه و با مدد مشورت به درجه قطعیت برساند و بر اساس آن عمل کند، کمتر دچار اشتباه می شود. و اگر چنین نباشد، اشتباه در زندگی امری طبیعی و قابل توجیه به حساب می آید. پرورش کارایی محو مقایسه های نادرست. پرورش کارایی درس قبل خالص‌سازی مقصدها بر اساس قانون ارزش بود که لذت‌ها رو از مقصد خارج کنه. حالا اینجا پرورش کارایش محو مقایسه های نادرسته. مقایسه هایی که در زندگی داریم ممکن است خوب یا بد باشد. ابتدا معیار مقایسه های خوب را به دست آورید و سپس مقایسه های بدی که در زندگی مبنای عمل خود قرار داده اید را شناسایی و حذف کنید و آنگاه از مقایسه های خوب بیش از پیش بهره‌مند شوید. یه بار دیگه، مقایسه هایی که در زندگی داریم ممکن است خوب یا بد باشد. این که هیچی، ما مقایسه های خوب داریم، مقایسه های بد داریم. ابتدا معیار مقایسه های خوب را به دست آورید. بچه‌ها برن دنبال این که بر اساس حالا این درسی که خوندن و این به خودمون اینو که مطالعه کردیم، بریم دنبال این که واقعا معیار مقایسه های خوب چیه. مثلا میدونید آدم وقتی فکر میکنیم اینه که خب یکی از معیارهای مقایسه های خوب اینه که مثلا توش حکم خدا وجود داشته باشه. مثلا برای خود ما که این کاملا قابل درک، به این خوب توجه کنیم دیگه. حالا ان شاء الله نوجوانام، کسایی که کلاس دارن، ما نوجوانا میرن پیدا میکنن واسه خودشون معیار پیدا میکنن. ابتدا معیار مقایسه های خوب رو به دست آورید و سپس مقایسه های بدی که در زندگی مبنای عمل خود قرار داده اید را شناسایی و حذف کنید. پس من وقتی معیار مقایسه های خوب به دست آوردم، بر اساس اون مقایسه های بد رو تو زندگیم که مبنای عملم قرار گرفت، مقایسه های بد زندگیم رو شناسایی میکنم و حذف میکنم و آنگاه از مقایسه های خوب بیش از پیش بهره مند شید. اگر من مقایسه های بد رو حذف کنه، از مقایسه های خوب خیلی بیشتر بهره‌مند میشه. خدا ان شاءالله بهتون توفیق بده. خیلی ممنون از اینکه این موقع صبح حضور داشتین. ان شاءالله آخر هفته خوبی رو در پیش داشته باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.